بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز گرانقدر و فرهیخته شاکی جهانی ولایت. انشاءالله حالتون خوب باشه و تا این لحظه از روز اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر دریافت میکنید. افتخار داریم با تقدیم یکی دیگه از قسمت‌های این برنامه همراه شما باشیم، حدوداً به مدت 1 ساعت، با این امید که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و مثل همیشه نگاه شما اعتبار بده به برنامه ما. در برنامه گذشته در رابطه با مکانیسم‌های دفاعی در دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم به عنوان یکی از مشکلات شخصیتی در این دوره، که در رابطه با 2 تا از این مکانیسم‌ها صحبت ما ادامه پیدا کرد. در یکیش در رابطه با تحریف بود و دیگری کنش نمایی. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. قرار هست پای صحبت استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینید. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. ان شاء الله خداوند متعال سلامتی و موفقیتشون رو روزافزون کنه
ان شاء الله. استاد مکانیزم‌های دفاعی رو رسیدیم به کنش نمایی. آیا بحثمون تموم شده یا ادامه داره همچنان؟
یه جورایی تو بحث‌های بعدیش یه مقدار پوشش میده. یکی دیگر از وسیله‌هایی که تو این سن اتفاق میفته درون فکنی هستش، به این معنا که مجموعه کارهای خوب دیگران، کارهای پسندیده دیگران رو به خودشون نسبت میدن، غافل از این که واقعا خودشون توان اون رو ندارن. این یه خطر داره، به این معنا که عادت میکنن توان خودشون رو ارزیابی نکنن، توفیقات خودشون رو نشناسن، مهارت‌های خودشون رو افزایش ندن و موجب میشد که میزان توانمندی‌های خودشون رو محک نزنن. پس بنابراین این در حقیقت بعد منفی کاره که اگر ما پیشگیری نکنیم، در تربیت اون شأنیت و شخصیت واقعیشون رو رشد ندیم، تبدیل به یک عادت میشه. این عادت هم اینطور نیست که بگیم حالا یه روزی خودش همینطوری خود به خود قطع میشه، نه. عادت‌های رفتاری متاسفانه یه جوری است ماندگارن، مگر این که ما به صورت ویژه درمانگری کنیم و الا همینطور باقی میمونه و همراه اون رشد میکنه. هرچه بزرگتر میشه این ویژگی هم بزرگتر خودشو نشون میده، قدرتمندتر خودشو نشون میده و در ابعاد دیگر زندگیش خودشو به اصطلاح پیدا میکنه. پس بنابراین این خود درون فکنی یک نوع خودگول زدنه، یه نوع خود درست ندیدنه که داره موفقیت دیگران رو به نام خودش ثبت میکنه، به اصطلاح ثبتش میکنه. هر نوع خوبی که در فرض کنیم برادرش هست بکنه در اونم هست.
استاد به چه شکلی میشه مثالی بزنید که ما بیشتر برای
مثلا فرض فرمایید الان اینها 2 تا برادرن، 2 تا خواهر میرن تو یک مهمونی. برادره یا خواهره فرض فرمایید یک قطعاتی از شعر میخونه. این داره کیفشو میبره انگار که این خونده، ولی که مثلا بلد نیست.
نموده بیرونی نداره.
نه نداره. یا فرض فرمایید تلاوت قرآن داشت، ایشون داره این کار میکنه. بعد جالبه اگر کسی هم بهش بگه تو این کار نیستی، بعدش میاد. اینجا نموده بیرونی پیدا میکنه. میگه شما هم برو مثلا یاد بگیر، بعدش میاد. میگه که دیدید که اخویم خوند یا خواهرم خوند مثلا. جالب تر این استش که حالا یه جور دیگه نموده بیرونیش تو این قسمت ها ممکنه پیدا بکنه، اون اندکن. مثلا فرض فرمایید اگر یه نوع لباسی پوشیده شده، تو اون لباس یک فردی است که آدم موفقی است، این لباسی مثل اون میپوشه که تدایی بشه موفقیت اون شخص رو، در حقیقت جلد خودش شبیه به اون کرد، پوسته یک بدن عوض شد که میشه این لباس، که میشه این شکل شمایل به تعبیری. و این تقریبا نوعی گول زدن بیشتر هست از اونی که نمود بیرونی نداره. از کلمه البته کمتر هستش، بیشتر همون است که نمود بیرونی نداره ولی در وجودش هست. و اگر بخوایم بشناسیم، ممکنه که بگه خود نمود بیرونی نداره، چطوری بشناسیم؟ اگه بخوایم بشناسیم همین بس که در ارتباط با آنچه که دیگران موفقیت دارن و ایشون همراهی میکنه با اونها و فکر میکنه که جزئی از اونهاست ولی خودش اجرا نمیکنه معنا و مفهومش این هستش که تو وجودش هست. یعنی همین مقدار ما بتونیم درک بکنیم که ایشون یکیش رو نمیتونه انجام بده. چه عرض کردم مثل اون تلاوت قرآن، مثل اون اشعاری که باید خونده میشد، مثل یک نوشتن خط خوب، مثل یک فرض فرمایید ورزشی که دیگران انجام میده اما ایشون نه، مثل یک فرض فرمایید معمایی رو حل میکنن دیگران ایشون نه. این همچون حالتی رو از خودش نشون میده. گاهی جالب اینه خدمتتون عرض بکنم، ممکنه یک کسی خیلی بزرگه، یه شخصیت بزرگ علمی فرض فرمایید، یه شخصیت بزرگ صنعتی، مخترع، مکتشف، این خودش رو با اونها همسان میبینه. نوعی تکبری که معنا داره، یعنی این تکبر هست ولی تکبری که معنا داره، معناش هم این هستش که داره خودش رو همراه و همسنخ و هم مهارت اون شخصی میدونه که در اثر مهارتش بزرگ شده و دیگران میشناسنش. یه همچه حالتی رو داره، وانه که خودش چیزی رو نداره. این یکی. یکی دیگر از این نوع واکنش ها پرخاشگری انفعالیه. حالا این شخصیتی که پرخاشگری انفعالی جز مکانیسماش هست، این شاخه های مختلفی میتونه پیدا بکنه. پرخاشگری یعنی ابراز غیر مستقیم خشم نسبت به دیگرانه.
بله.
اینجا در حقیقت اگر به محضر معصومین علیهم السلام زانو بزنیم، امام صادق علیه السلام در جلد 2 کافی صفحه 303 می‌فرماید خشم کلید هر بدیه. رسول گرامی اسلام در همونجا می‌فرماید که کسی که خشمگین میشه شمشیر انتقام را در دست دشمنش در مقابل خودش قرار داده. خیلی حرفه. شمشیر انتقام را دست طرف مقابل در انتقام به خودش. ببینید این خشم اینقدر اثر داره که از یه طرف میشه کلید هر بدی، از یه طرف میشه شمشیر برای شکست دادن ما در مقابل خود ما برمیگرده. ما خشمگین شدیم، طرف مقابلش استفاده میکنه برای علیه ما، خودمون متوجه نیستیم. چرا؟ چون آدمی که خشمگین میشه خصوصا در دوره نوجوانی شخصیتش چند تا آسیب میبینه. یکی این که لجباز بودنش رشد میکنه، دو این که مغرور بودنش هم که تو خالیه، آخه یک وقت آدم چیزی داره مغرور میشه، این چیزی نداره الان، مغرور تو خالیه رشد میکنه. سه این که شخصیت نامتعادل اجتماعی پیدا میکند که گاهی حالت فرض فرمایید عاطفی محض، گاهی حالت بی‌عاطفگیه، گاهی حالت همراهی محض داره، گاهی فرار از موقعیته، گاهی انجام کار براش شیرین و خودنمایی توش هست، گاهی کاملا فرار از این حالت رو داره. تو بحث اظهار نظرها انگار آدم دو قطبی باشه، یه همچه حالتی ازش نمود پیدا میکنه. لذا پرخاشگری انفعالی نباید ساده کنارش رد بشیم. یه وقت پرخاشگری غیر انفعالیه. فرقشون چیه؟ من اول عرض بکنم. پرخاشگری انفعالی به این معنا که تا یک شیعی، کاری، به اصطلاح کنشی از دیگران میبینه شروع میشه. غیر انفعالی اینطوریه که در حقیقت خودش شروع کننده این بحث میشه و از درون خودش هم عاملش پیدا میشه. یعنی تفاوتش در اینه. اونجایی که انفعالیه طرف مقابل رو بیشتر ببینیم ضربه به اونجا میزنه. پس این نکته مهمیه که این حالت یه مقداری فرد رو میکشونه توی رذایل اخلاقی هم، یه مقداری میکشونش توی نوعی مشکلات روحی روانی هم. یعنی ما نباید فقط منتظر یک رفتار از این شخص باشیم که منفیه. ببینید وقتی که یه شخصی پرخاشگر انفعالیه میگیم که لجباز میشه، متکبر میشه و برخوردهای ناسازگارانه پیدا میکنه، این یه نوعی حالت به اصطلاح ظهور و بروز زبانی هم پیدا میکنه. چطور؟ گاهی خشمش با بیان بدشه، با داد و فریادشه.
بله.
منتها ما گاهی اشتباه داریم اینجا، اطرافیان ها، ما اطرافیان برای این بچه اشتباه بزرگی داریم، حواسمون نیست که این داره اون رو بیشتر و بیشتر تو این زمینه دون براش میپاشه و بیشتر بنده خدا تو این زمینه ورود پیدا میکنه و خیال میکنه درسته. و اون اینه، خیلی از افراد خیال میکنن داد زدن، اطراف مقابلشون سکوت کردن، پس تأثیر گذاشتن. غافل از این که هر داد زدنی که سکوتش در مقابله دلیل بر پذیرش یا تسلیم طرف مقابل نیست. احتمالاً دو راه داره. یکی این که اون طرف مقابل آدم فهمیده است که در مقابل این کسی که پرخاش میکنه داره یک نوع پل ایجاد میکنه که عبور بده خودش رو. یه وقت هست نه، این شخص در حقیقت نمیدونه چه کار میکنه، که این نوع دوم مورد بحث منه. نمیدونه داره چه کار میکنه، مثل یه پدری، مثل یه مادری، مثل یه برادری، خواهری، دایی، فرقی نمیکنه، معلمی، نمیدونه چه کار میکنه با این سکوتش، نمیدونه واقعا داره این بنده خدا رو شیر میدان میکنه بیشتر داد بزنه، چون احساس میکنه داد زد و در مقابلش سکوت کردن دیگه، کوتاه اومدن. نمیدونه این کار میکنه و این در حقیقت میشه گفت انرژی میشه، باتری میشه، قوه میشه به قول قدیمی ها، برای این شخص که بیشتر این کار را بکنه. پس این دومی خیلی بده. اولی بله، بر اساس یک نوع مدیریت هیجان ها، بر اساس یک نوع کار عاقلانه و آدم فهیمی هست. این شخص مثلا این طوریه که من چرا شأنم را بیارم پایین با این شخص دهن به دهن بشم مثلا. این باید سکوت در مقابلش قرار.
گاهی نادیده گرفتن اصلا تسلیم شدن نیست.
بله. یعنی اینا او از دید خودش میگه تسلیم. ما باید این مراقبه.
میخواد اشتباهه.
بله. یعنی در مقابل بچه نوجوان اشتباهه. ای که بزرگ نیست این مطالب رو.
بعد چه کار کنیم وقتی که بچه داد میزنه؟ ما نباید سکوت بکنیم، چون این سکوت ترجمه میشه به تسلیم شدن.
تسلیم شدن. بعد
چه کار بکنیم؟
دقیقاً باید خیلی آروم، خیلی آروم و بدون داد زدن ما، بدون واکنش خشمگینانه ما، چنان که از اول گفتیم تسلیم نشو و سکوت نکن، اینجا میگیم داد نزن، اینجا میگیم که پرخاش نکن، ولی خیلی آروم بهش گفته بشه که یعنی سوال ازش بکنیم. یعنی همه اینا باید از سوال ورود پیدا کنه. سوال کن خیلی خوب، الان شما داد میزنی مثلا چیه میخواید منتقل کنیم؟ بدون داد زدن بگو همونو. یه مدار پله را بالاتر بگیریم، ممکنه عبور کرده باشیم ازش. ما سوال میکنیم که این چیز که شما را ناراحت کرده و فکر میکنیم ما میدونیم، یعنی ما شریک بشیم الان.
بله.
پس یک بار میایم سوال میکنیم به عنوان این که تأثیر چه مقداره، به خودش توجه میدیم. یه وقت نه، سوال طوری میپرسیم ما خودمون را شریک غم خودش میدونیم اینجا، شریک ناراحتی خودش قرار میدیم اینجا.
اون پدر و مادرایی که استاد در مقابل فریاد این بچه اونها هم فریاد میزنن چیه؟
اونی که فریاد میزنه در مقابل فریاد بچه در حقیقت نوعی رقابت احساسی ایجاد میکنه، چون یه جایی بچه این رو احتمالاً تجربه کرده باشه، کار خطرناک میشه.
بله.
چرا؟ چون میخواد این اینقدر بره داد بزنه بشکنه، یعنی الان به داد زدن اکتفا نمیکنه، گفتیم لجبازه میشه دیگه، ادامه میده بعد میشکنه، ممکنه سنگ بزنه شیشه بشکنه، ممکنه فرض کنیم یه دونه نعلبکی برداره فرض فرمایید استکانی بشکنه، ممکنه بستگی داره به چی چیزی روی بیاره، دست به شکستنهاش، ممکنه نه دستو پرت کردنهاش، پاره کردنهاش، یعنی لجبازی هاشون تبدیل بشه به یک نوع ناهنجاری که جنبه شکستن، پاره کردن، جنبه هول دادن، جنبه این گاهی اینا بالاتر میره، که اگر این حالت عادی بشه سومی رو تکرار میکنه، به تعبیری تجربه میکنه. یونین را مثلا یه جوری که دیگه داره کهنه میشه جواب نمیده، متاسفانه کش پیدا بکنه چه کار میشه؟ در مقابل اینها میسته به عنوانه دوری از منزل، فرار از منزل، یا نه به نام ترک از منزل منداده کم، یا نه اینا را میذاره کنار و در مقابلشون وای میسته به عنوان این که من اینم، به عنوان که من این هم اینا خیلی دیگه، یعنی در مقابل پدر مادر وقتی اینطور میسته معنا و مفهومش این هستش که اون تکبری که گفتیم تبدیل به یک فرمان بردن نیست، حتی یه فرمان دادن میشه. اینجا یه تکبر حالت فرمان دادن میشه.
استاد میتونیم این رو رفت بدیم به این که خانواده، پدر و مادر خواسته یا ناخواسته شخصیت ایشون رو نادیده گرفته و ایشون در پاسخ به این که من وجود دارم، حضور دارم و میتونم تأثیر بذارم این کار رو انجام داده؟
شک نکنید همینه. ببینید بچه ها در چند جا میگن ما هستیم. یک جا اونجایی که دروغ بی خود میگن. یعنی هیچی نیست. یه وقت چیزی هست تبدیل به دروغش میگه هیچی نیست. مثلا میاد میگه من یه قورباغه دیدم اینقدر الان. همه مهمونا توجه میکنن کجاست این قربانی در قورباغه در کار نیست. ساخت و پرداختی ذهن خودشه. این در حقیقت نمیخواست دروغ بگه. میخواد بگه منم هستم بابا منم توجه کنید. شما 5-6 نفر آدم بزرگان نشستید از ماشین و از نمیدونم لپو و نخود و لوبیا و همه چی حرف میزنید این قیمت شون قیمت شده ولی ما را ول کردید اونجا با هم دیگه سرکله هم زدیم خسته شدیم یه مقدار خوردیم خسته شدیم دادم زدیم خسته شدیم هیچ مالی ما نمیذارید. ناچارین اگر باهوش باشه میاد همچی کاری میکنه. به این خاطر گفتیم هوش به تنهایی هم به درد نمیخوره. این هوش الان بیچارهش میکنه کم کم به دروغ بعد به کارهای دیگه.
بله.
پس بنابراین این یه نکته است. یا این کار میشه که واکنش اونطوری نشون بدن که دروغ بگن، یا نه واکنش اینطوری نشون بدن که پرخاشگری بکنن، یا نه گاهی ممکن استش از این دو هم عبور بکنن. در سایه اینکه وفالده اینم چارکه میخواه بگه ما هم شخصیت داریم، ما هم آدمیم، در یه جمله ما هم آدمیم مثل شماها. میخواد این رو با زبان بی زبانی داره میگه، به تعبیری با زبان عملیات، با زبان داد و فریاد، با زبان میگه ما هم آدمیم. اینو داره بیان میکنه، میره به سمت سوهای خطرناکی. مثلا فرض فرما یه دفعه یه کاری میکنه که ما به عنوان خطر میشناسیمش، کبریت میزنه مثلا گاز روشن کنه. شاید ما فکر کنیم کار عادیه، سرگرمیه. نه، این داشت در حقیقت به سمت سوی میره که جلب توجه هم بکنه. یعنی این هم احتمال بدیم. خب میتونست کار دیگه هم بکنه. یعنی در عین حال که کبریت میزنه گاز رو روشن میکنه میخواد چای مثلا درست کنه، وظیفه چایی که درست کردن نبوده. در حقیقت یه نوع واکنش که تو ذهن اینها میاد، خودشون خیلی متوجه نیستن دارن چی کار میکنن. لذا این همچی که فرمودی بله به معنای این هستش که میخوان یه هشدار بدن ما هم هستیم، یه آلارم میدن ما هم هستیم. پس پرخاشگری انفعالی یک بودشه. یه بود دیگرش این هستش که معمولا در مقابل رفتارهای ناسواب دیگران، اونایی که مقصود یا رفتاری که قبول ندارن، علاقه بهش ندارن، پرخاشگری انفعالیشون گاهی زبانه ولی گاهی به صورت نامنظم شدن، بدقولی کردن، یعنی خود نوع بدقولیشون هم نوعی پرخاشگری میشه. یعنی هم حالتی داره جالبه. بعد یا این که نه نوعی خرابکاری کردن. اون خرابکاری هاشون شکلهای مختلف اتفاق میفته.
یه جور اعتراضه دیگه.
یه جور اعتراضه بله. ولی ما فکر میکنیم بیادبیه. فکر میکنیم بچه بی تربیتیه، فکر میکنیم بچه نمیدونم چی. نه، یه نوع اعتراض بلد نیست شکل دیگرش رو. منتها اعتراضی خشمگینانه است. یعنی این گاهی در قالب خشم گیره. گاهی در قالب خشم نیست. اینا که ما گفتیم در قالب خشم بود. گاهی در قالب ترس اتفاق میفته. یعنی پرخاشگریشون در قالب ترس اتفاق میفته. مگه میشه پرخاشگری ترس باشه؟ میگه بله. یعنی اون موقعی هستش که الان روبرو میشه فرض فرمایید با یه جایی که میخواد بره، اونجاست که داد میزنه. داد زدناش درست داد زدنه و جلی، ولی بچه آغشته از ترسه، آلوده شده، همراه شده با ترس. یعنی همچه حالتی رو پیدا میکنه. پس همیشه این حالت انفعالشون خشم نیست بشکند و داد بزند و بد بیرا بگه. گاهی ترسیست که بد بیرا باش میگه. گاهی ترسیست که یک نوع به همانند خشم نمیشه جلوش گرفت در فرار کردنش یا در پرت کردن چیزی رو که میترسه. چون ترسیده پرت میکنه، نه چون خشمگین شده. یه همچه حالتی هست.
بله.
پس ما برای اینکه همه اینها رو دور کنیم خیلی راحته. ما در مقابل پرخاشگری انفعالی اینها اولا آروم، ثانیا از کلماتی که در حقیقت بتونه اون رو یا وادار به انگیزه یا وادار به همراهی بکنه، ما را شریک کارهای خودش بدونه ورود پیدا کنیم. این راحت‌تر میتونن مطالبشون رو، چون ما آدم حسابشون کردیم اونجا، آروم آروم اون شخصیت اصلیشون رو میگیرن. چرا؟ چون که بچه‌ها وقتی نوجوان شدن از نظر عاطفی میخوان که مستقل باشن، از نظر اجتماعی میخوان مستقل باشن، از نظر عاطفی میخوان همونطور مثل کودکیشون باقی باشن. یعنی چی؟ یعنی در این حالی که دوست دارن از پدر و مادر جدا نشن، دوست دارن یعنی اون خانواده رو از دست ندن، اینطوری بگم، ولی نمیخوان مثل بچه کوچیک دست پدر مادر رو بگیرن و همراهشون باشن. از نظر اجتماعی جدا دارن کار میکنن، جدا دارن فعالیت میکنن، دور از اون خونه، دور از اون مکانی که والدین هستن بازی میکنن، کار میکنن، ولی از نظر عاطفی دوست دارن یه جورایی ساپورت بشن هنوز. چرا؟ چون از نظر عاطفی بریده نشدن.
درست.
اینجا تو بحث پرخاشگری انفعالی وقتی اتفاق بیفته، خطرش اینجاست از نظر عاطفی بریده بشن، یعنی احساس کنن پدر مادر همراهشون نیستن یا دوستشون ندارن. این خطر اینجا میشه. اینم یکی دیگر از واکنش ها.
استاد، این موضوع پرخاشگری چه به صورت انفعالی چه به صورت با نمود بیرونی فرمودید به عنوان نتیجه نادیده گرفته شدن بچه هاست. چند تا راهکار به همون بدید که در مسیر درست، در یک ریل مشخصی، ما بچه ها رو بهشون شخصیت بدیم و بهشون این اطمینان رو بدیم که ما به شما توجه داریم. و یه جمله خوبی هم شما گفتید کلید شد تو ذهن ما، اینکه آدم حسابشون بکنیم، به حسابشون بیاریم، حالا نه به اون معنای منفی که بعضا مرسوم هست، این یه شخصیتی براشون قائل بشه. چند تا راهکار بهمون بدید.
بله، عرض موضوع شما، اولین راهکاری که از همون دوره کودکی است که همچنان فرمودیم، ما واقعا همچنان که پیغمبر فرمود آدم حسابشون کنیم و یه آدم با شخصیت معتبری که میشناسیم این هنای ترام. این یک. اما دومی، حتما در ارتباط با مسائل عاطفی و احساسیشون به صورت سوالی، یعنی اگر خطا میرن فقط ازشون سوال کنین، خودشون توضیح بدن. چرا؟ جالبه، به صورت فطری هیچ موقع خودشون سراغ بدیاش نمیرن، اما وقتی خودش توضیح میده، داره خوبی رو میگه، یه جایی که نقص پیدا میکنه، او جالب از ما میگه درسته یا نه، چک میکنه. ما موقع راحت میتونیم بهش بیان بدیم، توضیح بدیم که اصلاح بکنیم در حافظش اون واژه ها را، اون مطالب را. این نکته دوم. نکته سوم این استش که اینها وقتی که خواسته میخوان، جالب اینجاست، ما تمام خواسته هاشون رو نباید، ولی اینکه نوجوان شده همانند کودکی، نباید اینا تمام خواسته هاشون رو تأمین کنیم، اما بدون توضیح نباشه، بدون تشریح نباشه. اول یه توضیح براشون میدیم، بعد میگیم به این دلیل نمیشه. نه اینکه اول بگیم نمیشه بعد توضیح بدیم. این خیلی مهمه.
چه ظریفی ها.
چون بعضی اول میگن نمیشه، بعد میخوان توضیح بدن تا بخونشون خشم پیدا کنه، دیگه نمیتونه بپذیره. آدمی که خشم انفعالی داره، آی رضوانی، گوشاش درست نمیشنوه. صدا رو میشنوه ها، اون مفهوم رو، برای توجه نه، برمی خاطر تو حافظش نقش نمیبنده که بتونه بعد تحلیلش کنه.
به تعبیری میشنوه، گوش نمیده.
گوش نمیده. یه همچه حالتی رو داره. پس بنابراین چون ادراکش همراهش نیست، خطرناکه. میگه چی؟ اول توضیح بده، نقص اون کار رو بگو، ضررش رو بگو. بگو به این دلیل چون من تو شما رو دوست دارم نمیذارم اینطوری بشی. رای دیگه، از شیوه دیگه من امکانش در اختیارت میذارم مثلا. در حقیقت با این توضیح به او میفهمونه که هم دوستش داره، هم در اختیارش میذاره، منتها برای کار دیگه. اگه امکانی هست برای کار دیگه. اگه راهی هست برای رفتن به جایی دیگه. مثلا وسیله در اختیارش میده. مثل میمونه مثلا فرض کنیم. مثلا میگید که به من پول بده، میخوام برم فلانجا. میگه که بری فلانجا بهت میدم. اما اینجا نه. منتها اول باید توضیح بده اونجا کیه، چیه، چجوریه. اینجا نترسیم که ادراک اون توضیح ما را نداشته باشه. اینا به سن رسیدن خوب میفهمن اینا رو. نکته چهارم این که اینها وقتی که احساس های خودشون را بیان میکنن، ما رو احساس هاشون به بحث و گفتگوی داستانگونه بپردازیم، یعنی از قطعات تاریخی خوب مطالعه داشته باشیم، از قصص مطالعه داشته باشیم، زندگی نامه ها مطالعاتی داشته باشیم. اینا گاهی احساسایی دارن، یعنی بیشتر اون انشفعال ها هم به خاطر همین احساساتشونه. این احساسا فکر میکنن درسته. اگر سند تاریخی براشون بیاریم، اگر سند از قصص یه جوری قابل فهم براشون بیاریم، نیازی نیست ما خیلی براشون توضیح بدیم، متناسب با او ریشه قرار بدیم فوری. هیچ موقع از قصه شعر اینجا استفاده نکنیم، چون نمیتونن ادراکش بکنن.
بله.
از استدلال اول استفاده نکنیم، چون بلافاصله استدلالای منفی شو میارن. کافیه فقط ما بعد تاریخیش بیان بکنیم، کفایت میکنه، یا بود اون قصص رو تعریف کنیم، خودش میفهمه. آخرین نکته ای که اینجا هست، مطالب دیگه هم بپردازیم. یکی راهکاری رو که مطرح میکنن، میگن که معمولا اینها یک ضعف‌های مقدماتی دارن، اونا رو شناسایی کنیم، اون ضعف‌ها موجب پرخاشگری شدن رو از بین ببریم. مثل چی؟ مثلا اینجا به دلیل این که از نظر روحی ساپورت نشدن با عدم صبحانه صحیح، با عدم خواب صحیح، یا با خسته شدن چشماشون، این سه رو چک بکنیم. اگر نیست که هیچ، اگر هست ما اول باید اینها رو درست کنیم، بعد منتظر باشیم پرخاشگر نشه. زیلا اینطوری حالتی رو داره، اینا چون صبح که صبحانه درست میل نمی کنن، زمینه هر نوع اختلال چه روحی چه جسمی هست که یکیش اینه. اینا رو بتونیم از بین ببریم، اون حالت پرخاشگری حالت پیشگیرانه میشه براش.
سپاسگزارم استاد. قبل از اینکه بحث ادامه بدیم، اگه اجازه بدید یه فاصله بریم. دوستان عزیز ارجمندم، یه بخشی رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم مجدد در کنار شما هستیم. بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانواده‌اش تلاش می‌کند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می‌کند.
خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه تاکید میکنم که حتما با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. دغدغه اصلی استاد و همچنین تمام همکاران بنده در این برنامه این هست که ما به سوالات شما پاسخ بدیم و طبق رسم همیشگی در بخش دوم برنامه پذیرای سوالات شما هستیم که از طریق پل‌های ارتباطی حتما سوالاتتون رو به دست ما خواهید رساند. خانم موسوی از آلمان سوال پرسیدن استاد که پسرم بیش از حد با گوشی خود مشغوله و هیچ علاقه‌ای به درس خوندن نداره و بیشتر دوست داره که همراه دوستان خودش باشه و حتی علاقه نداره که همراه خانواده بیرون یا مهمونی بیاد. خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید که چه کاری باید انجام بدم.
این در حقیقت توی واکنش‌های قبلی مدار اشاره کردیم، ولی واضح‌ترش همینجا عرض بکنم که اون حالت‌های تنش به اصطلاح در شخصیت وقتی وجود میاد، خودشون میشن تصمیم گیر. در بحث واپس‌روی انشاءالله برسیم بحث بکنیم، اونجا خودشون دیگه توسل به سطوحی از پایین عمل کرد برای اجتناب از تنش و تعارض درونی میخوان پیدا بکنن که چجوریه. یه جایی مشغول میشن، یه جایی در حقیقت میخوان خودشون زیبا جلوه بدن دیگه، هرچند نمیتونن. خب حالا اینا چند تا نکته به من راهکار بگم به جای اینکه علل رو عرض بکنم. اول کاری که باید انجام بدیم این که یک کاری پیدا بکنیم که اون وقتی انجامش میده به عنوان نماد شخصیتی او و یک نشانه ای از شخصیت او بروز و ظهور بیرونی داره. مثلا فرض فرمایید اگر با هم دیگر رفتن یه جایی اتفاق حالا نمیاد، یه جا که میاد با هم رفتن یه جایی همراه دوستانی مهمونی جایی قرار گرفتن، یه چیزی رو ازش بخوان بتونه انجام بده که در حقیقت او جلوه بیرونیش بزرگ کردن این آپسر بشه این یا دختر خانم بشه، فرقی نمی کنه. مثل مثلا فرض فرمایید همه مثلا همون موبایل رو توی یه قسمت نرم افزارش گیر افتاده، اینشون بلده، بهش میگن این رو انجام بده. حالا برای اینکه ما از موبایل بکشیمشون بیرون، نمیتونیم بگیم موبایل رو نگاه نکن، او یکی نمیتونیم تبلت رو نگاه نکن، اصطلاحا میگن تغییر ارزش ها. ببین من روش های اصلاح رو یه بار دیگه عرض بکنم. اول رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. رفع عایق به این معنا هستش که اون چیزی که بین ما فاصله انداخته و نمیذاره این دوتا سیم به هم وصل بشن تا این نور ببینیم در این لامپاینه دیگه، بین این سیم و اون سیم که در حقیقت یه عایق پلاستیک هست، با سیمچین جداش میکنن این دوتا سیم یکی بشه، چرا که این نور بایستی با توجه به این یکی شدن دوتا سیم که حادی هستن
جریان
پیدا کنه. ما میخوایم نور معنویت، نور محبت، نور ادب و نزاکت و نهایتاً نور قرآن و عطرت و دلشون منور کنیم، با ما باید یکی بشه، پس باید ما را قبول باید بکنه. تا زمانی که پدر و مادر را قبول نکنه حرفشون رو نمیخره، تا زمانی که دوست رو قبول داره حرف اونا رو میخره. لذا اینه جا به جا الان اینطور شده. ما باید اول کاری که میکنیم یه عملی انجام بدیم که در حقیقت ما را قبول بکنه، بشه چی؟ رفع عایق، دفع مانع. اینو موارد حتما بایستی که مخالف یا گاهی حضور دیگران هم نباشه، نباید باشه، الان توضیح میدم. بعد میشه چی؟ امنیت درونی. به این معنی وقتی میشه ایجاد امنیت درونی، یعنی ما نسبت به کار اشتباهش هیچ نوع واکنش نشون نمیدیم، اون احساس مثبتش از بین نمیبریم، آرامش از بین نبریم، امنیت خاطرش از بین نبریم. اگر بنا هست به کسی نگیم، به هیچ وجه نمیگیم تا اعتماد بیشتر کنه، چون احساس امنیت درونی موجب میشه اعتمادش به ما بیشتر بشه، ما میشیم معتبر. وقتی ما معتبر شدیم بعد نسبت ما علاقمند میشه خود به خود، این کلام از تعمیره دیگه. خب حالا برمیگردیم دومیش. دو میشه تغییر ارزش ها. ببینید بلافاصله میشه تغییر ارزش ها، یعنی اون الان اون موبایل اون تبلت براش ارزشه، ما چیزی رو بخوایم ازش بگیریم ارزششه واکنششون میده. مثل چی میمونه؟ مثلا به ما یه چیزی که خیلی دوست داریم به ما میگن بذار کنار. فرض فرمایید بیان بعد یه نوع کارهای احساسیمون، اعتقادیمون، نه اشیایمون، هر چی بگین بذارش کنار. خب برای چی بذاریم آخه؟
بله دلیل قانع کننده میخواد.
پس اینم نکته است. حالا اینا توی این سنی هستن که دلیلم خیلی براشون مهیا نمیشه، براشون کارایی نداره. این سنس نیست، میگن از دروازه عواطف وارد شو، در میدان تعقل براشون تثبیت کو، هیچ موقع از دروازه استدلال وارد نشین برای اینا. خیلی خوب، اگه بناست از دروازه عواطف وارد بشیم، در میدان تعقل براشون تثبیت بکنیم، راش اینه که ما یه چیزی رو پیدا کنیم ارزش بشه براشون که او جمعش بکنه. خب مثال زدم، تو این جمع نشسته ایم یه چیزی خراب شده، الان موبایل رو بهش چسبیده دیگه، غیر از موبایل هر چیزی رو که میتونه براش همچون نمودی پیدا بکنه و توان داره ما پیشنهاد بدیم. علی آقا میتونه، علی آقا انجام بده براشون. این وقتی که انجام داد، این موجه میشه احساس شخصیت بکنه، احساس آرامش و امنیت خاطر میکنه، اون رفع عایق رفت کنارش، دفع مانع رفت کنارش، رفت کنار یعنی از بین رفت. میمونه چی؟ بحث تغییر ارزش حالا داره شروع میشه. تا الان فکر میکرد که مشغول الان اینجا اطلاعاتی میگیره، اونجا خوبه، اگه کسی سوال میکنه فلان نرم افزار، فلان نمیدونم فیلم، فلان چی فلان چی اینا رو. الان یه چیز دیگه داره اونو بزرگ میکنه تو جمع که همه پسنده، چون همه پسنده، چون مخالفم نداره، بیشتر براش خوشاینده. پس ما شناسایی کنیم آنچه را که ایشون توانمندی داره در جمع اینها را مطرح کردن، حوصله‌ام به خرج بدیم، چون اینا هم ماندگار میشه برای آیندهش مفیده، همین که وقتی که به موقعش بشه خودش اثر میکنه. پس این یک میشه دومی در حقیقت.
بله.
که ما بیاییم از این روش اصلاح استفاده کنیم تا به اینجا برسه. بعد از اون تغییر ارزش‌ها تو روش اصلاح میگن مراقبه. یعنی چی؟ یعنی این جاهای مختلف هم هی میدون بهش بدیم، به شکل‌های مختلف بیشتر، که کم کم به جای اینکه بره دائم متمرکز بشه به این موبایل، بیاد بره کتاب بخره در اون زمینه، مثلا بیشتر وارد بشه، خودش نشون بده. مثل جهت دادنش به این مسابقه ها.
بله.
مثلا مسابقه تلکام هستش، تو بیا تو این کاره الکترونیک هستن، حالا که جنو فرض کنی علاقمنده بره تو این قسمت یا نه، فرض فرمه
یه چالش بکشونی مهارتش،
بریم اون بار اونجا، هرچی تو این قضیه ببریم تو این مطلب بهتر خودشو میکشه بیرون. راه کار بعدی رو که مطرح میکنن میگن که شما نوع دوستانی رو که میشناسید و میدونید که اونها مثلا توی حرفه‌ای، توی مهارتی، توی کاری بلد هستن، خوبم کار میکنن، شما هم تاییدشون میکنین و میتونن با ایشون همبازی و همفکر اینطوری خوب بتونن با هم دیگه هم جذب بکنن، به تعبیری زمینه ایجاد کن، مثل مهمونی زمینه ایجاد کن، مثل جشن تولد دعوتشون کن، زمینه ایجاد کن، مثل فرض فهم جشن یه موفقیتی که داشته، بالاخره ناچاریم چون خواهد زمینه ایجاد کنیم، یه خرج رو دست خودمون میذاریم، فرض کنید 10 تا بستنی خریدیم، چیز خاصی نیست که، یه چایی و فرض فرمای قهوه و بستنی دارن بهشون میدیم، عصرونه ایه مثلا، ولی میلیاردها تومان برای ما نظر مادی و میلیاردها اصلا معنایی نمیشه روش بحث کرد، فرنگیشو بحث کرد، چون شخصیتشو خریدیم به تعبیری از خطر نجات دادیم. میام چه کاری، ما میخوایم بچه‌ها رو دعوت میکنیم، به بهانه موفقیتشون جشن گرفتیم، به بهانه نمیدونم تولدشون جشن گرفتیم، یا به بهانه نمیدونم گودوری فیلم خوب میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم، و و و هر راهی که میشه دور هم جمعشون کرد، با این بچه‌ها فقط بگذاریم، منتها از اون بچه‌ها ببینید چیزی که میدونه یه جوری غیر مستقیم غیر از پدر و مادر، میخوایم پدر مادر اینجا حساس نشه، چون اگر پدر مادر بگه فکر میکنه اونا رو تعویل گرفته، ایشون رو نه، یه کسی غیر از پدر مادر همراه باشه، اون کاری که بلدن انجام بدن همراه با ایشون اتفاق میفته، بعد کم کم علاقمندی به اون شخصیت میبره تو اون مسیر. پس بنابراین ما دائم جهت بدیم به علایقش به جاهای مختلف، یکی دوتاش میگیره میاد تو این مسیر، اینم یک راهه. ببین همش هم غیر مستقیمه، ولی ممکنه یه جاش فرض کنید دیر جواب بده، اینجا زودتر جواب بده، اما همه جواب میده به تدریج. آخه این نکته که اینجا خدمتتون عرض بکنم، معمولا توی کارهای منفیش خصوصا مادر نباید بیش از دو بار تکرار بکنه، اگر واقعا دو بار گفت و انجام نداد بره سراغ راهکارش، یعنی تو چجوری تو زمینه اون کار قرارش بده، تو کار انجام شده قرارش بده باشه، و الا ما روی منفیاش هم از مثل همین که چرا درست نمیخونی،
بله،
چهار روز دیگه امتحان ها، من مردود میشی ها، این در مقابل این مادر چه بسا استادگی عاطفی اول پیدا میکنه، بعد تبدیل به یه پرخاشگری میشه، که پرخاشگری انفعالی که اسمش گذاشتیم. پس ما به جای اینکه تذکره زیادی بهش بدیم، به تعبیر از تعمیر علی علیه السلام فرمود تذکر زیادی موجب برافروخته کردن آتش لجاجته، بعدا لجم میکنه، میمونه نمیخونم، مثلا درس نمیخوام، میام چالاتی، مثلا کی گفته همه ما درس بخونیم؟ ببین پس بنابراین ما زیاد تکرار نمیکنیم کارهای منفیش رو، میبینیم اون کارهای مثبتش رو اتفاقا دست روش میذاریم، درس نمیخونه، الان فرض کنیم متوجه شدین تو مدرسه یه توفیق به دست آورده، یه چای میریزیم با هم میخوریم، چه کیفی بهش میده که پدر یا مادر چای ریخته آورده با بچه داره میخوره، ناخودآگاه شوکه این براش، چون تو این سن اینطوری ها، سنه دیگه اینطوری خیلی
بله.
ممکنه معنای اینطوری نده، ولی تو این سن شوک میشه، یا مثلا یه کیک آوردن فرض کنیم نصف کردن با هم دیگه میخورن، به قولی که میگه کیک یزدی میشه 5 تا نصفش هم کرد یک کنار هم آوردن دارن کنار، یا فرض فرما یه شکلات میگه نصف کنیم، یکیش من نمیخوریم، میخوام دوست دارم با هم بخوریم، یه چای شکلات با هم میخورن، همین بعد میگه که شنیدم یه همچون موفقیتی پیدا کردید، افتخار میکنم. اینجا میگن این رو بغل کردن، حس گرمای عاطفی، یا دست رو به پشت سرش کشیدن، حس گرمای عاطفی، یا اینکه دست رو دستاش گذاشته، اون دستش تو دست ما قرار میگیره، حس گرم، این ستار کدومش شد، میگه به قدری روش اثر میذاره، به قدری روش اثر میذاره. که هیچ نوع کلاسی اینطوری نیست، هیچ نوع بحث دیگه اینطوری نیست. همون موقعی به عنوان اینکه من شما را موفق دیدم افتخار کردم. این دیگه مرید این بابا یا مامانه تا این قسمت. بعد میاد میگه او خودش حالا میره دنبال چی؟
بحث مقبولیت، محبوبیت، موفقیت.
بله. میره دنبال اون چیزی که الان ما میخواستیم. او میخواد بیشتر اون مقبولیت پیش ما ادامه پیدا بکنه. منطقه ظریف کنارش میگیم که خب ریاضیت هم میخوای بخونی، اونم اینطوری بشه نه؟ همین. یا نه به هر زبانی که امر نباشه. مثلا سوالی بود. ریاضیت هم میخوای اینطوری بخونی؟ خب موفق باشی پس من مزاحمت نشم. یا مثلا ممکنه اینطوری نگیم. بگیم که فردا هم میخوام غیر شکلات برای درس فلان یه چیز دیگه بیاریم با هم بخوریم. یه نوع وعده است. ولی این وعده وعده رشوه‌ای نیست. ببینید با این روش ها ما میایم غیر مستقیم جهت ها براشون عوض میکنیم.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. در خدمتتون هستیم.
بله. با ادامه بحث. یکی دیگر از عرض کردم حالا که واپس‌گرایی عرض کردم، واپس روی رو، یکی از بحثایی که تو شخصیتشون اینطوری به عنوان واکنش پیش میاد و اصطلاحاً هم میگیم وسیله دفاعی هستش و خیال میکنن با این وسیله خودشونو آروم میکنن، واپس رویه. توسل به سطوح پایین عمل کرد برای اجتناب از تنش و تعارض درونیه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اینا الان از درون مثل سیر و سرکه به قول قدیمی ها دلش میجوشه که نکنه از من سوال کنن یا نکنه تذکر به این بدن که چرا فلان کار انجام دادی. یا این که بعد میگه توسل به سطوح پایین عمل کرد، چرا نگه سطوح بالا؟ این نکته است. در حقیقت ما میخوایم بگیم بچه ها تو این قسمت ریشه کار رو هم براشون مهمه که نگن به خاطر تنبلی بوده درس نخوندی، اونو براش مهمه. داره میخواد اونو دور بزنه در حقیقت، یعنی میخواد ریشه ها رو دور بزنه. میاد یه جوری از سطح پایین شروع میکنه تا این حالت هارش بگیره. اما بیشتر اینها تو بحث واکنش بیانیه. ما خیلی دور نزنیم خودمون رو تو اون واسطه‌های دیگه قرار بگیریم. از نظر کلام اونها هم فکر میکنن که یک نوعی ضرر کردی دارن، میخوان تبدیل منفعتش بکنن. در میزان الحکمه جلد 10 صفحه 207 از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نقل فرمایند که زیبا سخن بگید تا پاسخ زیبا بشنوید. خب این جمله کوتاه رو ملاحظه فرمایید. اگه بنا هستش که بحث کلام مطرح بشه، ما بحثمون اینه که او بیشتر تو بحث کلام داره دنبال میره که برای قصه و فکر میکنه که از این طریق بتونه اون چیزی که از ریشه براش ضرر داره دور بکنه. پس معلوم هستش که ما با کلام یه مطالبی رو داریم میگیم. مثل اون که مثال زدم، میگیم که شما درس رو بخون، کمتر موبایل نگاه کن. این رو برای خودش تفسیر میکنه که معنی این که شما تنبل هستید، یا نه به معنی که نه آدم متمردی هستید. او بحث اولیش رو میگیره چون اولیش بیشتر در بین افراد جستجو شده و به عنوان یه بحث سطح پایین الان بهش نگاه میشه، به عنوان ریشه تر بهش نگاه میشه. لذا اینو میگن که ما با بچه ها برای تعادل شخصیتشون همون که اول عرض کردیم آدم حسابشون کنیم، درست حرف بزنیم. یعنی هم راهکاره هم توضیح مطلب، درست حرف بزنیم. این که ما بخوایم خیلی تعریفشون بکنیم درست نیست، نهی شده است کلام معصومین علیه السلام. بخوایم هم پرخاش و برخورد زشت و داد و فریاد داشته باشیم، اینم من شدیم. فرمود زیبا سخن بگو تا زیبا بشنویم. اینم این نکته. بریم سراغ بعدیش.
استاد قبل از این که وارد بحث بعدی بشیم، گویا یک تماس تلفنی از طریق واتساپ البته داریم. خانم سرایی از تهران تماس گرفتن از طریق واتساپ. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام.
سلام علیکم.
اوقات شما بخیر باشه. سلامت باشید.
متشکر، سپاسگزارم. در خدمتتون هستم خانم سرایی.
ممنون. خدا حافظ شما باشه. من دیسک کمر دارم، بعد سمت چپم، پای چپ. وقتی که راه میرم نمیتونم دیگه راه برم. در میفته روی واسه سمت چپ توی پخته. بعد وقتی راه میرم چهار پنج قدم رفتم باید یه استراحتی به پام بدم که اون رگ به رگیش رد بشه، بعد دوباره چند قدم میرم دوباره شروع میشه. این درد منو خیلی آزار میده.
خیلی درست سوالی، خیلی ممنونم، تشکر از تماستون خانم سرایی، سپاسگزارم.
این دو تا بخش داره، یه بخشش متخصص ارتوپد میخواد که ما مربوط نیست، یه بخشش بحث روحیه که ما مربوطه. اون قسمتی که ما متخصص ارتوپد بیان میکنه در حقیقت کلیه خانم هایی که دیسک کمر دارن یه تفاوتی با آقایون دارن، در این قسمت هستش که معمولا خانم ها با واسطه دورانی را که طی میکنن، اما متاسفانه کسی هم براشون تبلیغ نکرده، توضیح نداده که پیشگیری بکنن، شاید درصد بالاشون گرفتار این قصه میشن و این نیاز داره به نوعی درمان مکمل که اصطلاحاً بهش میگن، یعنی هم بعد جسمی هم بعد روانی. خب اون بعدش رو جسمیش هست که آیونه یا خانم های متخصص ارتوپد معمولا تو دارم، البته مال ایشون خوشبختانه گویا به اون نرسیده، یعنی این خوبی رو داره که میتونه خودش قبل از آن که به ارتوپد مراجعه بکنه از دردش یا بکاهه، یا اگر دقت کنه و در حقیقت سن بالا نره میتونه اصلا درمانش هم بکنه. سه چیز کلی میتونه برای این بزرگوارها هم درمان و هم پیشگیرانه باشه. یکی در حقیقت راه رفتن داخل آب هستش، بسیار بسیار برای این طیف افراد درمانگر خوبیه. چرا؟ چون اونجا هم کار اون ارتوپدا را میکنه، هم کار روان درمانی رو هم میکنه. به همین خاطر ما هم اینا را بلدیم، وگرنه مثلا چون ارتوپد بود ما بلد نبودیم هیچیش رو. این قسمت چون اینطوری هست ما هم بلدیم،
فصل مشترک،
فصل مشترکه، بله. پس بنابراین راه رفتن توی آب بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه، به شرط اینکه اینطور نباشه یک هفته برن دو هفته نرن، باید پیگیر باشن توی این قضیه. اگر بتونن هفته دو بار سه بار برن که دیگه زودتر این کار اتفاق میفته. ببین اینا اون رگ سیاتیک به اصطلاح که میگن اون درد میگیره به واسطه اون حالتی است که از نظر روحی ناخودآگاه یه دفعه استراب میگیره برای بچهش، یه دفعه نگران میشه که از این مثلا فرض فرمایید خواهرشون، مادر دیگه، خواهرشون چنین شد الان درست شد یا نه. مثلا این نوع استراب ها، اون نوع چالش های فکری که برای اینا با وجود میاد اینو بیشتر میکنه. جالبه. پس یکیش آرامشه. اون روزهایی که دارن این تمرین آب درمانی رو میکنن، که البته اگر اونجا استخری برن که از بزرگوارای مربی که آب درمانی کارشون هست بله اونجا باشه، بهشونم میگن چه کار کنن غیر از راه رفتن. یه آموزشیه، در 10 دقیقه در هر جلسه آموزش بهشون میدن، یعنی باید ایشون تقاضا بکنه از اون مسئول به اصطلاح استخ که من یک مربی آب درمان هم میخوام. 10 دقیقه است، چون پول اضافه ازش نمیگیرن، سرویسش مال همونیست که اونجا انجام شده. این کار انجام میشه، منتهی مواردی که از نظر روحی عرض میکنم انجام بده. اینها به لطف الهی ظرف چند وقت کوتاه چون نزده به جایی که در حقیقت نیاز به عمل جراحی و چی باشه، مثل موره چهارم پنجم فلان اینا رو درگیر بکنه، اینجا به اونجا نزده، یعنی به موره 4 و 5 نزده، اینا این حالت رو داره. بله. پس بنابراین از نظر روحی باید این مقدمه یه جسمیش رو انجام میکنه، این کارا رو انجام بده. اولا تا میتونه با عنوان اینکه با دوستان و همراهان و فامیل هایی که گویا مسافرت میرن، گویا اینه که گویا باید بتونن برن چه بهتر، حتی تا این مقدارا گویا مسافرت میرن، گویا دارن رفت و آمد هایی دارن که حالت تفریحیه، هرچی که به صورت گفتگویی و نشست با افرادی که دیالوگ با هم داشته باشن بیشتر باشه در شبانه روز، این کمک میکنه. این نکته دوم که میشه نکته اول روحی. نکته سوم که نکته دوم روحی میشه، اینا میبایستی که موقع خواب حتما اگه سنشون بالای 40 ساله، تمام اون شیشه هایی که به اتاق خوابشون هست با یه چیزی باید بپوشونن که ذره نور وارد نشه. در این ساعت خواب ذره نور باید وارد نشه. اگه وارد شه تمام کاراشون به هم ریخته، درمان حتی برن پیش ارتوپد هم درمان جواب نمیده. پس اینا باید اگر زیر 40 سال هستن حتما از نور آبی کمرنگ یا سبز کمرنگ استفاده کنن. نکته بعدی، یعنی نکته چهارون، در حقیقت رسوم از روانیش عنایت بکنن. در طول روز مجموعه اون چرا که میتونن اگه با سوادن بنویسن، اگر نه خودشون بگن به ضبط بکنن بشنون، در ارتباط با چی؟ آنچه که ناراحتشون میکنه، آنچه که ناراحتشون میکنه. اگه چیزی ناراحت کننده نیست براشون که هیچ، اگر نیست که هیچی، میره بعدیش. اولی اگه هست یا بنویسن بخونن بعدش، یا ضبط کنن گوش کنن بعدش. اما اگه چیزی ناراحت کننده ای طوری ندارن که مشغولشون بکنه، مرحله بعدی حتما نیازه. و این هستش که حتما استفاده بکنن از نوعی ریزش آب. یعنی چی؟ یه مثلا فرض کنین کتری بذاره، یه دیگه کمتر از این نیست که، مثل اینی که آبشار میشه که، یه کتری بذاره اونجا یا شیردار باشه پر آب کرده یا سماور، طوری باز کنه که به صورت آبشار میاد صدای آب را بشنوه. آیا میشه ضبط بکنه؟ اینا میتونه آب آبشار را ضبط کنه، ملایم تو خونه بگذارن که در روز دو بار سه بار، هر باری بین 2 الی 3 دقیقه اینو گوش بکنن. این کارا رو انجام بدن، بعد از مدتی میبینن که این حالت رو ازشون رفع شده. ما بقیش هم اگه ادامه داشت از که اگه مهرهای به اصطلاح بالایی، مهرهای بالایی درد میکنه و دیگه باید به ارتوپد مراجعه کنه. کاره ما هیچ اطلاعاتی نداریم.
خیلی عالی، ممنون، متشکرم. دوستان زمان داریم یا وقتمون تمام شده؟ وقتمون تمام. استاد خیلی ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردیم. تشکر میکنم از نگاه همه شما عزیزان که مثل همیشه عیار این برنامه رو بالا و بالاتر میبره. سپاس از انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.